سلام، صبح بخیر. هفته بامداد روز پنجشنبه نهم اردیبهشت 1395، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مش هستم و امیدوارم آخر هفته بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
من هم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
فردا جمعه دور دوم انتخابات برای تعیین اعضای مجلس دهم.
ترامپ میگوید سیاست‌های اوباما ایران را به قدرتی بزرگ تبدیل کرده است.
و به گفته نماینده سازمان ملل آینده بشار اسد در دستور کار مذاکرات سوریه نبود.
مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای شرکت کننده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی پنج شنبه شب به پایان رسید. مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس فردا جمعه دهم اردیبهشت در 55 حوزه انتخابیه و برای تعیین 68 نماینده برگزار خواهد شد. در این مرحله از انتخابات 136 نامزد با یکدیگر رقابت می‌کنند. کسانی می‌توانند در رأی‌گیری فردا شرکت کنند که در مرحله اول یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند یا در مرحله اول در حوزه‌ای که انتخابات به دور دوم کشیده شده است رأی داده باشند. دور نخست انتخابات مجلس هفتم اسفند ماه برگزار شد.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سیاست خارجی باراک اوباما را فاجعه محض خواند. آقای ترامپ روز چهارشنبه با رد توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرد ایران نباید اجازه پیدا کند که به سلاح هسته‌ای دست یابد.
اوباما با ایران با عشق و مراقبت رفتار کرده و آن را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده است. ایران در مدتی کوتاه به دلیل آنچه که ما انجام داده این واقعا تبدیل به قدرت بزرگی شده است.
باراک اوباما پیش از این گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخواهد شد. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز برگزار می شود.
استفان ده میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید در این دوره از مذاکرات صلح آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مورد بحث قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای ده میستورا بامداد پنجشنبه در ژنو با تاکید بر اینکه دور بعدی گفتگوها ماه آینده برگزار خواهد شد خواستار احیای فوری آتش بس در سوریه شد. همزمان در ایران علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل در دیدار با رئیس مجلس سنای بلژیک بار دیگر تاکید کرد که ماندن بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی است. هیئت‌های نمایندگی مخالفان بشار اسد در دوره‌های گذشته مذاکرات صلح همواره بر ضرورت کنارگیری وی از قدرت تاکید کردند.
60 تن از استادان دانشگاه‌های آمریکا در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواستند تا به شرایط زندانیان سیاسی در ایران رسیدگی کند. در این نامه که در وبسایت گاردین منتشر شده استاندارد نبودن آب آشامیدنی و تغذیه نامناسب باعث ابتلای زندانیان به بیماری خوانده شده و مسئولان قضایی ایران به بی‌اعتنایی به موازین حقوق بشر، قانون اساسی ایران و حتی مقررات سازمان زندان‌ها متهم شدند. این 60 استاد دانشگاه‌های آمریکا در ادامه به نام چند تن از زندانیان سیاسی که در طول مدت تحمل حبس به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند اشاره کردند و از رئیس جمهوری ایران خواستند تا شرایط مناسب برای درمان این زندانیان فراهم شود. نوام چامسکی، یرباند ابراهیمیان و محسن کدیور از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. مسئولان قضایی ایران پیش از این بارها نقض حقوق بشر از جمله حقوق زندانیان را تکذیب کردند.
رضا زراب تاجر بازداشت شده در آمریکا روز چهارشنبه در اولین جلسه دادرسی در شهر نیویورک اتهامات علیه خود را رد کرد. به گزارش رویترز رضا زراب که تابعیت ایران و ترکیه را دارد ماه گذشته به اتهام مشارکت در معاملاتی که گفته شده به حکومت ایران کمک کرده است تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند بازداشت شد. بنجامین برفمن وکیل آقای زراب اظهار امیدواری کرده که بتواند در 10 روز آینده رقم قابل ملاحظه زی برای وثیقه رضا زراب پیشنهاد کند. داستانی آمریکا رضا زراب را همراه با کاملیا جمشیدی 29 ساله و حسین نجف‌زاده 65 ساله به اقدام برای کلاهبرداری در آمریکا، نقض قوانین اضطراری مربوط به تحریم مالی ایران، کلاهبرداری در شبکه بانکی و پولشویی متهم کرده است. اتهاماتی که رضا زراب آنها را رد کرده است.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت پیشنویس قانون اساسی جدید کشورش همچنان ملی و جهانی و سکولار باقی خواهد ماند. آقای داوودوغلو تاکید کرده که در قانون اساسی جدید ترکیه حق آزادی مذهب و باور برای هر شخص تضمین شده و برخورد دولت با تمامی فرقه ها و مذاهب یکسان خواهد بود. پیش از این اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ترکیه و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه گفته بود ترکیه مسلمان نیازمند یک قانون اساسی مذهبی است. این سخنان با موج مخالفت فعالان سیاسی و منتقدان دولت ترکیه روبرو شده است. پرونده دهمین دوره انتخابات مجلس ایران هم فردا جمعه بسته می شود. مجلسی که ترکیب نهایی آن به زودی روشن خواهد شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این انتخابات و چشم انداز مجلس پیش رو.
دور دوم انتخابات مجلس در ایران فردا برگزار می شود و امروز پنج شنبه فرصت تبلیغاتی نامزدهای این انتخابات به پایان رسید. روز جمعه قرار است تکلیف 68 کرسی باقی مانده از 290 صندلی مجلس دهم روشن شود. انتخاباتی که در تهران و چند شهر دیگر ایران نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان پیروز دور اول آن بودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح دیروز چهارشنبه در یک سخنرانی و در جمع تعدادی از کارگران گفت که اهمیت مرحله دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست و به گفته او همه واجدان شرایط باید در این انتخابات شرکت کنند.
این نوبت دوم انتخابات اهمیتش کمتر از نوبت اول نیست، همچنانی که اونجا ما عرض کردیم لازم همه شرکت کنن، اینجا هم لازم همه شرکت کنن.
پیشتر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم با انتشار پیامی در وبسایت شخصیش با تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات مجلس بار دیگر خواستار حمایت رای دهندگان از نامزدهایی شد که به گفته او دولت حسن روحانی را یاری می کنند. او در مرحله اول هم از مردم خواسته بود که به فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان رای دهند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره چشم‌انداز مجلس دهم میگوید
مجلس آینده اساسا و مطمئنا نمیتونه تحول شگرف یا معجزه ای رو در سیاست، اقتصاد یا فرهنگ ایران ایجاد کنه، اما مطمئنا نقش قابل انکاری در ادامه سیاست های دولت آقای روحانی مخصوصا سیاست خارجی داره در سنگ اندازی یا حمایت کردن از اون.
اما غلامعلی حداد عادل سرفهرست اصولگرایان در تهران که در دور اول انتخابات نتوانست به مجلس راه یابد دیروز درباره آنچه اتهام دست بردن دولت در نتایج انتخابات دور اول خواند گفت مستنداتی داریم که قرار است منتشر شود. آقای حداد عادل گفت که بخشی از این مستندات به دولت هم ارائه شده است. در مقابل مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم دخالت دولت در نتیجه انتخابات مجلس دهم را رد کرد. اما چرا بحث دخالت دولت حسن روحانی در انتخابات مجلس و نتایج دور اولان از سوی اصولگرایان طرح می شود؟ احسان مهرابی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان:
اصولگرایان چون در مرحله اول انتخابات به نوعی شکست خوردن، اونها سعی کردن که بحث دخالت دولت در انتخابات را مطرح کردن که به نوعی یک فضاسازی سیاسی علیه دولت بشه.
نتایج انتخابات مجلس دهم میتواند ترکیب اکثریت این مجلس و ریاست آن را تعیین کند. ریاستی که در هفته‌های گذشته از علی لاریجانی اصولگرا و محمد رضا عارف اصلاح طلب به عنوان دو شانس اصلی آن نام برده شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
روزنامه امروز تهران هم بیش از هر چیز از دور دوم انتخابات مجلس نوشتن. همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا برای مرور روزنامه امروز از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، فردا دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. روزنامه در این باره چه مطالبی دارن؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک خودش نوشته که جمعه تکلیف اکثریت مجلس دهم تعیین خواهد شد. اشاره کرد این روزنامه که رأی‌گیری در 21 استان و در 68 حوزه انتخابی برگزار خواهد شد و تکلیف کرسی‌های باقی مانده مجلس دهم روشن میشه. البته روزنامه ایران به سراغ برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی رفته. آقای محمد رضا باهنر از چهره‌های اصولگرا تاکید کرده که اهمیت دور دوم کمتر از اهمیت دور اول انتخابات مجلس نیست و آقای بهمن کشاورز هم که حقوقدان هست در یادداشت در روزنامه ایران تاکید کرده که کار رو باید تمام کرد و مردم احتمالاً شرکت گسترده‌ای در این انتخابات خواهند داشت. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه وقایع اتفاقی است، در تیتر یک خودش از قول آقای ناصر قوامی از چهره‌های اصلاح طلب روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان نوشته که ما 200 مطهری می‌خوایم در مجلس. و آقای محمد جواد حق‌شناس هم در یادداشت در روزنامه وقایع اتفاقی تاکید کرده که شور انتخابات در برخی از شهرها گسترش پیدا کرده. روزنامه در میان روزنامه‌های اصولگرا کمتر به انتخابات توجه شده، تنها روزنامه کیهان هست که در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته که انتخابات میتونه به نفع اصولگرایان به پایان برسه.
شهرام، یکی دیگه از موضوعاتی که روزنامه‌ها بهش خیلی توجه نشون دادن جدال تیم محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی بر سر ماجرای غرامت 2 میلیاردی. ابعاد تازه این اتفاق به خودش گرفته. تازه ترین تحولات چیه در این باره؟
بله، دو اتفاق به نوشته روزنامه ها روز گذشته در این باره روی داده. اولیش رو روزنامه آفتابی از در تیتر یک و عکسی که خودش منعکس کرده، عکسی از آقای محمود احمدی نژاد منتشر کرده و نوشته که ایشون از طرف دفتر آقای احمدی نژاد در واقع روز گذشته اطلاعیه صادر شده که این اطلاعیه رو روزنامه آفتابی از فرار به جای عذرخواهی توصیف کرده. روزنامه شرق هم گزارش داده که روز گذشته آقای احمدی نژاد از طرف دفتر ایشون در اطلاعیه اعلام شده که اونطوری که روزنامه شرق نوشته مشکلاتی از سوی رؤسای پیشین بانک مرکزی یا خطاها و سهل‌انگاری‌هایی رخ داده که منجر شده به اینکه 2 میلیارد دلار از پول ایران به آمریکا منتقل شده. اما دفتر آقای احمدی نژاد تاکید کرده که در دولت فعلی این مبلغ توقیف شده و دولت باید پاسخگوی اون باشه. اما روزنامه شرق تاکید کرده که پای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران آقای احمدی نژاد هم به این پرونده کشیده شده، چرا که به نوشته این روزنامه در همون دوره بوده که ایران اعتراض کرده به این حکم و رسما وارد دادگاه یعنی دیوان عالی کشور آمریکا شده و به این طریق به این قانون آمریکا رسمیت داده. و روزنامه دیگری هم که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه اعتماد هست، واکنش آقای روحانی رو منعکس کرده و نوشته که آقای روحانی گفته اختلافات داخلی هست اما باید این کار آمریکا رو محکوم کنیم و دنبال پس گرفتن این 2 میلیارد دلار باشیم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
درباره دور دوم انتخابات مجلس و همینطور دیگر مسائل روز منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم.
چرا باید یکی 5 میلیارد از این نفت بدزده که دیگه نان شب نداشته باشه، در حالی که خودشون دارن در قصرهای آنچنانی زندگی میکنن و این دوام نمیاره به این شکل. اینجوری نمیتونه ادامه پیدا کنه وضعیت ایران.
میخواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم که چه نظری در مورد عملکرد دولت آقای روحانی دارن، چون در این زمینه تا اونجا که من میدونم ایشون بر انقلاب بودن تاکید دارن، در حالی که روند حرکتی دولت آقای روحانی به سوی ایالات متحده آمریکاست.
در ادامه این برنامه، رقابت‌های فوتبال دختران نوجوان و جوان ایران در تاجیکستان و ایتالیا. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز به دلیل ورود یک سامانه بارشی از سمت نوار غربی کشور برای استانهای نیمه غربی کشور به ویژه در شمال غرب و همینطور استانهای شمالی بارش پراکنده و رگبار و رعد و برق پیشبینی شده. دمای هوا هم نسبت به دیروز در سراسر کشور 2-3 درجه کاهش پیدا کرده و این کاهش دما همچنان تا روز شنبه ادامه داره. سه استان آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل شاهد وزش باد شدید خواهند بود و برای دو استان ایلام و خوزستان هم باد و گرد و خاک پیش بینی شده. دمای هوا در تهران حداکثر به 32 درجه میرسه. گرمترین استان خوزستان با 40 درجه و خنک‌ترین هم ارومیه است با حداقل 8 درجه بالای صفر.
یک خانه یک زمین.
زاینده رود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار داری منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
سرخط خبرها رو عبور کنیم. مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای شرکت کننده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب به پایان رسید. مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس فردا جمعه 10 اردیبهشت در 55 حوزه انتخابیه و برای تعیین 68 نماینده برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست خارجی باراک اوباما را فاجعه محض خواند. استفان ده میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه می‌گوید در این دوره از مذاکرات صلح آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مورد بحث قرار نگرفت. 60 تن از استادان دانشگاه‌های آمریکا در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواستند تا به شرایط زندانیان سیاسی در ایران رسیدگی کنند. رضا زراب تاجر بازداشت شده در آمریکا روز چهارشنبه در اولین جلسه دادرسی در شهر نیویورک اتهامات علیه خود را رد کرد. و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت که پیشنویس قانون اساسی جدید کشورش همچنان ملی، جهانی و سکولار باقی خواهد ماند.
پنج شنبه های صبحانه با خبر نوبت معرفی کتابه و امروز از کتاب سازدهنی حرف میزنیم، نوشته امیر نادری، یکی از خلاقترین کارگردان های سینما. امیر نادری سال هاست که در آمریکا زندگی و کار میکنه. به تازگی مجموعه داستانی به قلم او با نام سازدهنی در تهران منتشر شده. فرج سرکوهی منتقد و نویسنده در آلمان از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی، قبل از خود کتاب از کارنامه نویسنده آغاز کنیم.
امیر نادری در سال 1324 در آبادان متولد شده. پدرش پیش از تولدش مرده، مادرش در 6 سالگی و در یک وضعیت به اصطلاح فقر بزرگ شده. تخم فروشی جلودر سینما، کنترلچی سالن سینما، آپاراتچی سینما بوده و بعد هم با برادرش به تهران میاد، در چند عکاسخانه کار میکنه و بالاخره با عکاسی فیلم قیصر، حسن کچل و پنجره و فیلم‌های دیگه کار سینماییش شروع میکنه. در سال 1350 هستش که فیلم خداحافظ رفیق به کارگردانی او به اصطلاح تولید میشه. این فیلم یک تحولی بزرگی در سینمای ایران هستش و بعضی مضامین، مثلا مضمون کلیشه‌ای رفاقت و وفاداری در فیلم‌های فارسی، تبدیل میشه به بزهکاری و خیانت. تهران به اصطلاح تهران شهر چند پاره‌ای تصویر میشه، یعنی واقعیت شهر در واقع تصویر میشه. بعد از اون البته فیلم‌های مثل دونده و فیلم‌های دیگری که ساخته اون رو به اصطلاح به یکی از خلاق‌ترین کارگردانان ایران جهان بدل کرده. می‌دونیم که امیر نادری جایزه‌های بزرگی گرفته، مثلا برای فیلم تنگنا و تنگسیر جشنواره سپاس و بعد مثلا جشنواره فیلم کن، برای فیلم انتظار، از جشنواره‌های سقاره، جشنواره فیلم سیدنی، جشنواره فیلم روم، در 65مین جشنواره فیلم ونیز و همچنین در اغلب جشنواره‌های جهانی جایزه‌های بسیار معتبری گرفته. و می‌دونیم که دونده یکی از آثاری که در سال 1963 ساخته شد به اصطلاح یکی از ماندنی‌ترین آثار سینمایی جهان شناخته میشه.
آقای سرکوهی، بریم سراغ خود کتاب سازدهنی. با چه شاخصه‌هایی متمایز میشه این کتاب؟
کتاب را انتشارات آبانوشت منتشر کرده. 5 قصه هستش به قلم امیر نادری و البته نامه‌ها، گفتگو، کارنامه هنری مؤلف و مقدمه بسیار زیبایی هم از احمد رضا احمدی، شاعر معروف، داره با عنوان پیراهنی آکنده به عطر، به شهامت، به خلاقیت. از 5 قصه‌ای که در این مجموعه هستن، 2 تاش سازدهنی و انتظار رو خود او فیلم کرده. هر 5 قصه در واقع راوی زندگی خودش و دوران کودکی خودش رو بیان می‌کنه، باز در ساختار بسیار ساده و با زبانی نزدیک به محاوره و بدور از هر نوع تکلم تعلق و با ایجاز بسیار بالایی. و البته میدونیم که بیشتر قصه ها برای این نوشته شدن که فیلم بشن و میدونیم که روایت در سینما که عبارت است از نگاه آدمی و نگاه دوربین فرق داره با روایت در ادبیات، اما و امیر نادری به خوبی از عهده به اصطلاح ساخت و پاخت این قصه ها برآمد.
داستان اصلی این کتاب با عنوان سازدهنی چه فضایی رو تصویر میکنه؟
خب میدونیم که سازدهنی نام یک فیلمی است در سال 1352 ساخت بر اساس همین قصه و فیلم بسیار مشهوری هستش. یک نوجوانی در جنوب یک سازدهنی پیدا میکنه، بعد گروه همه میخوان این سازدهنی رو بنوازن، به او امتیازات گوناگون میدن. بعد امیرو شخصیت اصلی داستان کودکی هستش که به اصطلاح برای اینکه این سازدهنی رو بنوازه در واقع به تدریج به برده صاحب سازدهنی بدل میشه، اما سرانجام سازدهنی رو به دریا میافکنه و خودش و بقیه بچه‌ها رو از قید بردگی نجات. این در همین داستان ساده او رابطه قدرت رو علی نادری به خوبی تصویر میکنه.
ممنونم از شما فرج سرکوبی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
اما ماجرای حکم دادگاه برای توقیف 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار سال 1983 در بیروت و دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا. کاربری نوشته آقای روحانی وقتی شما یارانه 25 میلیون نفر رو قطع میکنی چه فرق میکنه آمریکا بخوره یا اختلاس میلیاردی بشه؟ این 2 میلیارد هم که بیاد ایران یا سر از حزب الله لبنان در میاره یا توی جیب بشار اسد میره. سیمین نوشته بدترین کاری که آمریکا میتونست با دولت حسن روحانی انجام بده همین بود، با این کار دولت روحانی رو در موقعیت بدی قرار داد. و محسن هم نوشته این همه دزدی شد اینم روش، اون پول اگه می اومد ایران چیزیش به مردم نمی رسید، داخلی ها کش می رفتن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پیروزی تیم شمشیربازی ایران در مقابل آمریکا و دیگر خبرهای ورزشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد پنج شنبتون به خیر. رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان و رقم خوردن نتیجه تاریخی برای تیم ملی ایران در اسلحه سابر، ایران موفق شد فرانسه رو از پیش رو برداره، کشوری که 115 تا مدال المپیک در شمشیربازی تا الان کسب کرده و بعد در مرحله بعدی تونست آمریکا رو از پیش رو برداره. این کشور هم 21 مدال المپیک داره در رشته شمشیربازی. ایران تونست برای اولین بار به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان راه پیدا بکنه که با شکستی خفیف مقابل مجارستان به دیدار رده بندی رفت. دیروز بسیاری از رسانه‌های ایران نوشتن که مدال برنز رو کسب کرده ولی مسابقات رقابت رده بندی داره و برنز مشترک نداره. به همین خاطر ایران در بازی رده بندی هم مقابل رومانی قرار گرفت که این مسابقه رو واگذار کرد. در رده چهارم جهان ایستاد که نتیجه است تاریخی و فوق‌العاده ارزشمند برای شمشیربازی ایران، رشته‌ای که سال‌ها در ایران سابقه داشته اما موفقیت جهانی در این ابعاد بسیار دور از انتظار بود. اما با سرمربیگری پیمان فخری و درخشش بازیکنان نظیر مشتبه بدینی و علی پاکتامن این نتیجه به دست اومد. رقابت‌های فوتبال دختران آسیا در رده سنی نونهالان در تاجیکستان در حال برگزاری، تیم زیر 14 سال ایران تونست 2 گل به قرقیزستان ببره، این تیم از پیش رو برداره. تیم دختران نوجوان ایران هم در اردوی ایتالیا هستن، 6 تا از آمریکا خوردن که دیروز دربارش صحبت کردیم که البته نتیجه دور از انتظاری نبود با توجه به اینکه آمریکا از بهترین تیم‌های فوتبال دختران دنیاست در رده‌های مختلف سنی. مقابل ایتالیا هم با 2 گل ایران شکست خورد، به مراتب بازی بهتری رو به نمایش گذاشت. به هر حال ما در بقیه رده‌های سنی هم حتی در رده مردان هم اگر تیم ایران مقابل ایتالیا قرار بگیره شکست 2-0 نمیتونه نتیجه عجیبی باشه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا فوتبال، دیروز بایر مونیخ شکست خورد مقابل اتلتیکو مادرید در ویسنت کالدرون. با گل ساول نیگوئز بایر بازی رو واگذار کرد، گلی رو به ثمر نرسوند گرچه بازی برگشت میزبانه، اما خب چه بسا یه پیروزی 2-0 هم اگر در دقایق پایانی یه گل دریافت کنن، باز تیم اتلتیکوس که با گل زده در خانه حریف صعود میکنه و همین خاطر حساسیت و التهاب دیدار برگشت فوق العاده بالا خواهد بود. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم، روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
از موسیقی نواحی مازندران تا آلبوم جدید سالار عقیلی و دیگر آلبوم‌های تازه بازار موسیقی ایران به انتخاب بردی افشین.
علیرضا مشایخی، هنرمند نامدار و نوگرای ایرانی، اثری جدید رو منتشر کرده به اسم بوفه کور. آلبومی که متشکل است از 5 قطعه با اجرای نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران به رهبری فرهاد مشکات. علیرضا مشایخی که فروردین ماه امسال 77 ساله شده حتما برای بسیاری نیاز به معرفی نداره. او از پیشگامان موسیقی مدرن و معاصر در ایرانه. آرش قاسمی، آهنگساز، نوازنده و خواننده جوان، اثری متشکل از 9 قطعه رو کنار هم آورده که همگی ملهمند از آثار ردیفی میرزا عبدالله فراهانی، استاد موسیقی ایرانی در قرن 13 خورشیدی. آرش قاسمی 32 ساله در این اثر از اشعار خیام نیشابوری استفاده کرده و اسم اثرش رو گذاشته خیام و میرزا عبدالله. گروه میراث به سرپرستی خود آرش قاسمی وظیفه اجرای قطعات رو بر عهده داشته.
کس غیب چه داند که چه خواهد بودن، کس غیب چه داند که چه خواهد بودن، می باید و معشوق و به کام آسودن.
یک اثر تازه در فضای موسیقی محلی و نواحی مازندران به تازگی در بازار منتشر شده به اسم بهاروا، که این اسم رو میشه به فارسی اینجوری ترجمه کرد: باد بهاری. این اثری است متشکل از 8 قطعه که همگی ساخته هایی است از فضل الله دهخان، آهنگساز و نوازنده کمانچه مازندرانی. آقای دهخان این اثر رو تقدیم کرده به استادش احمد محسن پور، هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی مازندران که سال گذشته از دنیا رفت. در اجرای این اثر گروه موسیقی نیما مشارکت داشته، به علاوه اکبر رستگار و نورالله علیزاده آواز رو اجرا کردند. آلبوم تازه‌ای با آواز سالار عقیلی منتشر شده و همونجور که انتظار هم می‌رفت، این اثر با آواز این هنرمند پرکار خیلی سریع مورد استقبال قرار گرفته. این مجموعه است به اسم قافل سالار عشق، مجموعه است از آثاری ساخته مازیار شاهی، هنرمند جوانی که تجربه حضور در گروه‌های عارف و شیدا را به عنوان نوازنده داشته. گروه‌هایی به رهبری پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی، دو بزرگ فقید موسیقی ایران. مازیار شاهی البته در این بین با محمد رضا لطفی هم در اجراهای زنده و هم در ضبط آلبوم‌های استودیویی همکاری‌های بسیار و نزدیکی داشته. برای همین این هنرمند 35 ساله این اثر رو تقدیم کرده به استادش محمد رضا لطفی که سه روز دیگه همزمان با دومین سال مرگ او.
هنوز دست نشستم، هنوز دست نشستم، قبض خون دلم چه نقش‌ها چه نقش ها که از این
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شما که همین حالا به صبحانه با خبر پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
و ابتدا با عناوین مهمترین خبر.
فردا جمعه دور دوم انتخابات برای تعیین اعضای مجلس دهم.
ترامپ میگوید سیاست‌های اوباما ایران را به قدرتی بزرگ تبدیل کرده است.
به گفته نماینده سازمان ملل، آینده بشار اسد در دستور کار مذاکرات سوریه نبود.
مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای شرکت کننده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب به پایان رسید. مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس فردا جمعه 10 اردیبهشت در 55 حوزه انتخابیه و برای تعیین 68 نماینده برگزار خواهد شد. در این مرحله از انتخابات 136 نامزد با یکدیگر رقابت می‌کنند. کسانی می‌توانند در رأی‌گیری فردا شرکت کنند که در مرحله اول یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند یا در مرحله اول در حوزه‌ای که انتخابات به دور دوم کشیده شده است رأی داده باشند. دوره نخست انتخابات مجلس 7 اسفند ماه برگزار شد.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون‌حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست خارجی باراک اوباما را فاجعه محض خواند. آقای ترامپ روز چهارشنبه با رد توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرد ایران نباید اجازه پیدا کند که به سلاح هسته‌ای دست یابد.
اوباما با ایران با عشق و مراقبت رفتار کرده و آن را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده است. ایران در مدتی کوتاه به دلیل آنچه که ما انجام داده ایم واقعا تبدیل به قدرت بزرگی شده است.
باراک اوباما پیش از این گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخواهد شد. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز برگزار می شود.
استفان د میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید در این دوره از مذاکرات صلح آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مورد بحث قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای د میستورا بامداد پنجشنبه در ژنو با تاکید بر اینکه دور بعدی گفتگوها ماه آینده برگزار خواهد شد، خواستار احیای فوری آتش بس در سوریه شد. همزمان در ایران علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در دیدار با رئیس مجلس سنای بلژیک بار دیگر تاکید کرد که ماندن بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی است. هیئت های نمایندگی مخالفان بشار اسد در دوره های گذشته مذاکرات صلح همواره بر ضرورت کناره گیری وی از قدرت تاکید کردند.
60 تن از استادان دانشگاه‌های آمریکا در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواستند تا به شرایط زندانیان سیاسی در ایران رسیدگی کنند. در این نامه که در وبسایت گاردین منتشر شده، استاندارد نبودن آب آشامیدنی و تغذیه نامناسب باعث ابتلای زندانیان به بیماری خوانده شده و مسئولان قضایی ایران به بی‌اعتنایی به موازین حقوق بشر، قانون اساسی ایران و حتی مقررات سازمان زندان‌ها متهم شدند. این 60 استاد دانشگاهی آمریکا در ادامه به نام چند تن از زندانیان سیاسی که در طول مدت تحمل حبس به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند اشاره کردند و از رئیس جمهوری ایران خواستند تا شرایط مناسب برای درمان این زندانیان فراهم شود. نام چامسکی، یرواند ابراهامیان و محسن کدیور از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. مسئولان قضایی ایران پیش از این بارها نقض حقوق بشر از جمله حقوق زندانیان را تکذیب کردند.
رضا زراب تاجر بازداشت شده در آمریکا روز چهارشنبه در اولین جلسه دادرسی در شهر نیویورک اتهامات علیه خود را رد کرد. به گزارش رویترز رضا زراب که تابعیت ایران و ترکیه را دارد ماه گذشته به اتهام مشارکت در معاملاتی که گفته شده به حکومت ایران کمک کرده است تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند بازداشت شد. بنجامین برفمن وکیل آقای زراب اظهار امیدواری کرده که بتواند در 10 روز آینده رقم قابل ملاحظه‌ای برای وثیقه رضا زراب پیشنهاد کند. دادستانی آمریکا رضا زراب را همراه با کاملیا جمشیدی 29 ساله و حسین نجفزاده 65 ساله به اقدام برای کلاهبرداری در آمریکا، نقض قوانین اضطراری مربوط به تحریم مالی ایران، کلاهبرداری در شبکه بانکی و پولشویی متهم کرده است. اتهاماتی که رضا زراب آنها را رد می کند.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت پیشنویس قانون اساسی جدید کشورش همچنان ملی و جهانی و سکولار باقی خواهد ماند. آقای داوودوغلو تاکید کرده که در قانون اساسی جدید ترکیه حق آزادی مذهب و باور برای هر شخص تضمین شده و برخورد دولت با تمامی فرقه ها و مذاهب یکسان خواهد بود. پیش از این اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ترکیه و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه گفته بود ترکیه مسلمان نیازمند یک قانون اساسی مذهبی است. این سخنان با موج مخالفت فعالان سیاسی و منتقدان دولت ترکیه روبرو شده است. پرونده دهمین دوره انتخابات مجلس ایران هم فردا جمعه بسته می شود. مجلسی که ترکیب نهایی آن به زودی روشن خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
دور دوم انتخابات مجلس در ایران فردا برگزار می شود و امروز پنج شنبه فرصت تبلیغاتی نامزدهای این انتخابات به پایان رسید. روز جمعه قرار است تکلیف 68 کرسی باقی مانده از 290 صندلی مجلس دهم روشن شود. انتخاباتی که در تهران و چند شهر دیگر ایران نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان پیروز دور اول آن بودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح دیروز چهارشنبه در یک سخنرانی و در جمع تعدادی از کارگران گفت که اهمیت مرحله دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست و به گفته او همه واجدان شرایط باید در این انتخابات شرکت کنند.
این نوبت دوم انتخابات اهمیتش کمتر از نوبت اول نیست، همچنانی که اونجا ما عرض کردیم لازم همه شرکت کنن، اینجا هم لازم همه شرکت کنن.
پیشتر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم با انتشار پیامی در وبسایت شخصیش با تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات مجلس بار دیگر خواستار حمایت رای دهندگان از نامزدهایی شد که به گفته او دولت حسن روحانی را یاری می کنند. او در مرحله اول هم از مردم خواسته بود که به فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان رای دهند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره چشم‌انداز مجلس دهم میگوید
مجلس آینده اساسا و مطمئنا نمیتونه تحول شگرف یا معجزه ای رو در سیاست، اقتصاد یا فرهنگ ایران ایجاد کنه، اما مطمئنا نقش قابل انکاری در ادامه سیاست های دولت آقای روحانی مخصوصا سیاست خارجی داره در سنگ اندازی یا حمایت کردن از اون.
اما غلامعلی حداد عادل سرفهرست اصولگرایان در تهران که در دور اول انتخابات نتوانست به مجلس راه یابد دیروز درباره آنچه اتهام دست بردن دولت در نتایج انتخابات دور اول خواند گفت مستنداتی داریم که قرار است منتشر شود. آقای حداد عادل گفت که بخشی از این مستندات به دولت هم ارائه شده است. در مقابل مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم دخالت دولت در نتیجه انتخابات مجلس دهم را رد کرد. اما چرا بحث دخالت دولت حسن روحانی در انتخابات مجلس و نتایج دور اولان از سوی اصولگرایان طرح می شود؟ احسان مهرابی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
اصولگرایان چون در مرحله اول انتخابات به نوعی شکست خوردن، اونها سعی کردن که بحث دخالت دولت در انتخابات را مطرح کردن که به نوعی یک فضاسازی سیاسی علیه دولت بشه.
نتایج انتخابات مجلس دهم میتواند ترکیب اکثریت این مجلس و ریاست آن را تعیین کند. ریاستی که در هفته‌های گذشته از علی لاریجانی اصولگرا و محمد رضا عارف اصلاح طلب به عنوان دو شانس اصلی آن نام برده شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
روزنامه امروز تهران هم بیش از هر چیز از دور دوم انتخابات مجلس نوشتند. همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا برای مرور روزنامه امروز از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، فردا دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. روزنامه در این باره چه مطالبی دارن؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز در تیتر یک خودش نوشته که جمعه تکلیف اکثریت مجلس دهم تعیین خواهد شد. اشاره کرد این روزنامه که رأی‌گیری در 21 استان و در 68 حوزه انتخابی برگزار خواهد شد و تکلیف کرسی‌های باقی‌مانده مجلس دهم روشن میشه. البته روزنامه ایران به سراغ برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی رفته. آقای محمد رضا باهنر از چهره‌های اصولگرا تاکید کرده که اهمیت دور دوم کمتر از اهمیت دور اول انتخابات مجلس نیست و آقای بهمن کشاورز هم که حقوقدان هست در یادداشت در روزنامه ایران تاکید کرده که کار رو باید تمام کرد و مردم احتمالاً شرکت گسترده‌ای در این انتخابات خواهند داشت. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داده، روزنامه وقایع اتفاقی است. در تیتر یک خودش از قول آقای ناصر قوامی از چهره های اصلاح طلب روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان نوشته که ما 200 مطهری میخوایم در مجلس. و آقای محمد جواد حقشناس هم در یادداشت در روزنامه وقایع اتفاقی تاکید کرده که شور انتخابات در برخی از شهرها گسترش پیدا کرده. روزنامه در میان روزنامه های اصولگرا کمتر به انتخابات توجه شده. تنها روزنامه کیهان هست که در یکی از تیترهای اصلی خودش نوشته که انتخابات میتونه به نفع اصولگرایان به پایان برسه.
شهرام، یکی دیگه از موضوعاتی که روزنامه بهش خیلی توجه نشون دادن، جدال تیم محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی بر سر ماجرای غرامت 2 میلیاردی. ابعاد تازه این اتفاق به خودش گرفته. تازه ترین تحولات چیه در این باره؟
بله، دو اتفاق به نوشته روزنامه ها روز گذشته در این باره روی داده. اولیش رو روزنامه آفتابی از در تیتر یک و عکسی که خودش منعکس کرده، عکسی از آقای محمود احمدی نژاد منتشر کرده و نوشته که ایشون از طرف دفتر آقای احمدی نژاد در واقع روز گذشته اطلاعیه صادر شده که این اطلاعیه رو روزنامه آفتابی از فرار به جای عذرخواهی توصیف کرده. روزنامه شرق هم گزارش داده که روز گذشته آقای احمدی نژاد از طرف دفتر ایشون در اطلاعیه اعلام شده که اونطوری که روزنامه شرق نوشته مشکلاتی از سوی رؤسای پیشین بانک مرکزی یا خطاها و سهل‌انگاری‌های رخ داده که منجر شده به اینکه 2 میلیارد دلار از پول ایران به آمریکا منتقل شده. اما دفتر آقای احمدی نژاد تاکید کرده که در دولت فعلی این مبلغ توقیف شده و دولت باید پاسخگوی اون باشه. اما روزنامه شرق تاکید کرده که پای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران آقای احمدی نژاد هم به این پرونده کشیده شده، چرا که به نوشته این روزنامه در همون دوره بوده که ایران اعتراض کرده به این حکم و رسما وارد دادگاه یعنی دیوان عالی کشور آمریکا شده و به این طریق به این قانون آمریکا رسمیت داده. و روزنامه دیگری هم که در این زمینه گزارشی منتشر کرده، روزنامه اعتماد هست، واکنش آقای روحانی رو منعکس کرده و نوشته که آقای روحانی گفته اختلافات داخلی هست اما باید این کار آمریکا رو محکوم کنیم و دنبال پس گرفتن این 2 میلیارد دلار باشیم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
ما همیشه در طول 24 ساعت منتظر دیدگاه ها یا انتقادات شما درباره مسائل روز هستیم.
چرا باید یکی 5 میلیارد از این نفت بدزده که دیگه نان شب نداشته باشه، در حالی که خودشون دارن در قصرهای آنچنانی زندگی میکنن و این دوام نمیاره به این شکل. اینجوری نمیتونه ادامه پیدا کنه وضعیت ایران.
میخواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم که چه نظری در مورد عملکرد دولت آقای روحانی دارن، چون در این زمینه تا اونجا که من میدونم ایشون بر انقلاب بودن تاکید دارن، در حال که روند حرکتی یا دولت آقای روحانی به سوی ایالات متحده آمریکاست.
در ادامه این برنامه، رقابت‌های فوتبال دختران نوجوان و جوان ایران در تاجیکستان و ایتالیا. نگاهی دوباره به هوای امروز ایران. امروز به دلیل ورود یک سامانه بارشی از سمت نوار غربی کشور برای استانهای نیمه غربی کشور به ویژه در شمال غرب و همینطور استانهای شمالی بارش پراکنده و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. دمای هوا هم نسبت به دیروز در سراسر کشور 2-3 درجه کاهش پیدا کرده و این کاهش دما همچنان تا روز شنبه ادامه داره. 3 استان آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل شاید وزش باد شدید خواهند بود و برای 2 استان ایلام و خوزستان هم باد و گرد و خاک پیش بینی شده. دمای هوا در تهران حد اکثر به 32 درجه میرسه. گرمترین استان خوزستان با 40 درجه و خنک‌ترین هم ارومیه است با حداقل 8 درجه بالای صفر.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای شرکت کننده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب به پایان رسید. مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس فردا جمعه 10 اردیبهشت در 55 حوزه انتخابی و برای تعیین 68 نماینده برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سیاست خارجی باراک اوباما را فاجعه محض خواند. استفان ده میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید در این دوره از مذاکرات صلح آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مورد بحث قرار نگرفته است. 60 تن از استادان دانشگاه‌های آمریکا در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواستند تا به شرایط زندانیان سیاسی در ایران رسیدگی کنند. رضا زراب تاجر بازداشت شده در آمریکا روز چهارشنبه در اولین جلسه دادرسی در شهر نیویورک اتهامات علیه خود را رد کرد. و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت که پیشنویس قانون اساسی جدید کشورش همچنان ملی، جهانی و سکولار باقی خواهد.
معمولاً میوه‌ها از جمله موز رو باید در مدت کوتاهی بعد از خرید مصرف کرد، وگرنه روند فاسد شدنشون شروع میشه و غیر قابل استفاده میشن. ولی اخیراً دانشمندان راهی برای کند کردن روند فاسد شدن موز پیدا کردن. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در این باره.
موزها از جمله میوه‌هایی هستند که دوام زیادی ندارند و به فاصله چند روز بعد از خرید روند فسادشان شروع میشود. دانشمندان اسرائیلی به تازگی شیوهی ابداع کردند که با انجام یک سری تغییرات ژنتیکی از سرعت خراب شدن موزها تا حد چشمگیری کم می شود. به گفته پژوهشگران دستن در کار این طرح، زمان تازه ماندن موزهای تغییر ژنتیک یافته دو برابر موزهای دیگر است. یکی از محققان مؤسسه بولکانی در سازمان پژوهش کشاورزی اسرائیل نتیجه عملی این آزمایش را موفقیت آمیز می داند.
همونطور که می بینید روند رسیده شدن در موزهای تغییر ژنتیک یافته به تأخیر افتاده و با اینکه بیش از یک ماه قبل کنده شدن ولی هنوز در حال رسیدن هستند.
پیشتر هم پژوهش مشابهی بر روی گوجه فرنگی انجام شده بود. ولی روند تجزیه ژن واکنش در برابر گذشت زمان و اخلال در عمل کرده آن گامی تازه در این زمینه محسوب می شود. نتایج آزمایشگاهی نشان داده که مداخله ژنتیکی بر کیفیت یا مزه موزها تأثیری نمی گذارد.
و یک بار دیگه با مهدی رستم‌پور همراه میشیم تا از رقابت‌های فوتبال دختران ایران و همچنین پیروزی شمشیربازان ایران در مقابل آمریکا و دیگر خبرهای ورزشی بشنویم.
We'll be right back.
بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد پنج شنبتون بخیر. رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان و رقم خوردن نتیجه تاریخی برای تیم ملی ایران در اسلحه سابر، ایران موفق شد فرانسه رو از پیش رو برداره، کشوری که 115 تا مدال المپیک در شمشیربازی تا الان کسب کرده و بعد در مرحله بعدی تونست آمریکا رو از پیش رو برداره. این کشور هم 21 مدال المپیک داره در رشته شمشیربازی. ایران تونست برای اولین بار به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان راه پیدا بکنه که با شکستی خفیف مقابل مجارستان به دیدار رده بندی رفت. دیروز بسیاری از رسانه‌های ایران نوشتن که مدال برنز رو کسب کرده، ولی مسابقات رقابت رده بندی داره و برنز مشترک نداره. به همین خاطر ایران در بازی رده بندی هم مقابل رومانی قرار گرفت که این مسابقه رو واگذار کرد. در رده چهارم جهان ایستاد که نتیجه است تاریخی و فوق العاده ارزشمند برای شمشیربازی ایران، رشته‌ای که سالها در ایران سابقه داشته اما موفقیت جهانی در این ابعاد بسیار دور از انتظار بود. اما با سرمربیگری پیمان فخری و درخشش بازیکنانی نظیر مشتبه بدینی و علی پاکتامن این نتیجه به دست اومد. رقابت‌های فوتبال دختران آسیا در رده سنی نونهالان در تاجیکستان در حال برگزاری، تیم زیر 14 سال ایران تونست 2 گل به قرقیزستان ببره، این تیم رو پیش رو برداره. تیم دختران نوجوان ایران هم در اردوی ایتالیا هستن، 6 تا از آمریکا خوردن که دیروز دربارش صحبت کردیم که البته نتیجه دور از انتظاری نبود با توجه به اینکه آمریکا از بهترین تیم‌های فوتبال دختران دنیاست در رده‌های مختلف سنی. مقابل ایتالیا هم با 2 گل ایران شکست خورد، به مراتب بازی بهتری رو به نمایش گذاشت. به هر حال ما در بقیه رده‌های سنی هم، حتی در رده مردان هم، اگر تیم ایران مقابل ایتالیا قرار بگیره شکست 2-0 نمیتونه نتیجه عجیبی باشه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا فوتبال، دیروز بایر مونیخ شکست خورد مقابل اتلتیکو مادرید در ویسنت کالدرون. با گل ساول نیگوئز بایر بازی رو واگذار کرد، گلی رو به ثمر نرسوند گرچه بازی برگشت میزبانه، اما خب چه بسا یه پیروزی 2-0 هم اگر در دقایق پایانی یه گل دریافت کنن، باز تیم اتلتیکوس که با گل زده در خانه حریف صعود می‌کنه و همین خاطر حساسیت و التهاب دیدار برگشت فوق العاده بالا خواهد بود. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و در بخش موسیقی بشنویم از تازه های بازار موسیقی در ایران به انتخاب بردی افشین.
علیرضا مشایخی، هنرمند نامدار و نوگرای ایرانی، اثری جدید را منتشر کرده به اسم بوفه کور. آلبومی که متشکل است از 5 قطعه با اجرای نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران به رهبری فرهاد مشکات. علیرضا مشایخی که فروردین ماه امسال 77 ساله شده حتما برای بسیاری نیاز به معرفی نداره. او از پیشگامان موسیقی مدرن و معاصر در ایرانه. آرش قاسمی، آهنگساز، نوازنده و خواننده جوان، اثری متشکل از 9 قطعه رو کنار هم آورده که همگی ملهمند از آثار ردیفی میرزا عبدالله فراهانی، استاد موسیقی ایرانی در قرن 13 خورشیدی. آرش قاسمی 32 ساله در این اثر از اشعار خیام نیشابوری استفاده کرده و اسم اثرش رو گذاشته خیام و میرزا عبدالله. گروه میراث به سرپرستی خود آرش قاسمی وظیفه اجرای قطعات رو بر عهده داشته.
کس غیب چه داند که چه خواهد بودن، کس غیب چه داند که چه خواهد بودن، می باید و معشوق و به کام آسودن.
یک اثر تازه در فضای موسیقی محلی و نواحی مازندران به تازگی در بازار منتشر شده به اسم بهاروا، که این اسم رو میشه به فارسی اینجوری ترجمه کرد: باد بهاری. این اثر است متشکل از 8 قطعه که همگی ساخته هایی است از فضل الله دهقان، آهنگساز و نوازنده کمانچه مازندرانی. آقای دهقان این اثر را تقدیم کرده به استادش احمد محسن پور، هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی مازندران که سال گذشته از دنیا رفت. در اجرای این اثر گروه موسیقی نیما مشارکت داشته، به علاوه اکبر رستگار و نورالله علیزاده آواز رو اجرا کردند. آلبوم تازه‌ای با آواز سالار عقیلی منتشر شده و همونجور که انتظار هم می‌رفت، این اثر با آواز این هنرمند پرکار خیلی سریع مورد استقبال قرار گرفته. این مجموعه است به اسم قافل سالار عشق، مجموعه است از آثاری ساخته مازیار شاهی، هنرمند جوانی که تجربه حضور در گروه های عارف و شیدا رو به عنوان نوازنده داشته. گروه هایی به رهبری پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی، دو بزرگ فقید موسیقی ایران. مازیار شاهی البته در این بین با محمد رضا لطفی هم در اجراهای زنده و هم در ضبط آلبوم‌های استودیویی همکاری‌های بسیار و نزدیکی داشته. برای همین این هنرمند 35 ساله این اثر رو تقدیم کرده به استادش محمد رضا لطفی که سه روز دیگه همزمان با دومین سال مرگ او.
هنوز دست نشستم، هنوز دست نشستم، غمز خون دلم چه نقشا چه نقشا که از این
اما در پایان این برنامه نگاهی کوتاه به نظر اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد نامه‌نگاری شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری برای آزادی امید کوکبی، فیزیکدان زندانی در ایران. کاربری نوشته تا حالا کدوم روزنامه‌نگاری تونسته جمهوری اسلامی رو از این کارهاش منع کنه. کامیار گفته چه گفت چه خوش گفت فردوسی در وصف آقا که گر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. مهناز نوشته به امید آزادی امید کوکبی. منتظر دیدگاه شما هم هستیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه شید.
هر دیدگاه و انتقادی هم که داشتید میتونید با شماره پیامگیر ما 2042-2112-2112 تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید.
من رضا ولی‌زاده در اینجا از شما خداحافظی میکنم و روزی خوش براتون آرزو دارم
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه نگاهی دوباره داشته باشیم به آخرین خبرها.